بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا للتفهیم والتفهم والعمل والتدین. اما ما آقا یک بلایی است به سر هر کس گذاشته شده، یا حلقه ای میشد به گردن آدم میکشد تو جهنم، یا حلقه ای میشد میکشند تو بهشت. این خیلی کارش خرابه. خب افتتح کتابه بعد التیمن بالتسمیت بحمد الله سبحانه. چند نفر آقایون بودن، اینا تقریبا از عوامل پیش ما خوندن. مغنی باب رابع برای اینها خوندم، مطلب رو میخوندم و یک اشاره میکردم که فلانجا این مطلب گفته شده، دیگه معطلی نداشت. گاهی اتفاق میفتاد یک صفحه و نیم براشون من مغنی میخوندم، چون مقدمات رو درست کرده بودن. حالا بعضی رفقای مجلس ظاهرا اینی که الان میخوام عرض کنم از من شنیدن، لیکن ما ملتزم هستیم که اونهایی که نشنیدن اون هم بشنوند. و اون این است آقا که تقدیم سبب میخواد. تقدیم بلا سبب کار عاقل نیست، کار دیوانه است. سبب تقدیم 5 تاست. یکی تقدیم به شرف، مثل سادات مقدم هستند بر غیر سادات. لذا شوخی میکنن قدم و هاشمی دین ولو به ضرب چماق. اینا شرافت دارن بر غیر. تقدیم عالم بر غیر عالم و هاکذا. شرع مقدس اسباب تقدیم بعضی ها را بیان کرده است. کسی که مثلا جوان است و جلو پیر مرد برد میگن عمرش کم میشه، بی ادبی کرده و هاکذا. قص علیه باب فعلله و تفعلله. این تقدیم به شرف. یکی هم تقدیم بالمکان. امام جماعت مکانش مقدم، مأمومین عقبن. اینم تقدیم بالمکان. یکی هم تقدیم به زمان. اونهایی که فرض کنیم 100 سال قبل 200 سال قبل در قم بوده اند بر ما مقدمن، اینم تقدیم به زمان. و یکی تقدیم به طبعه، مثل این خشت و سنگ و وسائل بنا باید قبلا مهیا باشه، بعد اینها که مهیا شد این بنا وجود میگیره، که بهش میگن تقدیم به طبعه. یعنی طبع بنا همینجوره. لذا حالا خیلی خونه ها مونده تو بیابون برف و آب و اینها، چون آهنگیش نمیاد، لذا بنا نتونست. زمستون هم هست بارون میاد خرابش میکنه. اجزاء بنا مقدم است طبعا بر خود بنا. این را به لسان علمی بهش میگن اجزاء مرکب مقدم است بر خود مرکب. رضا صرف میر اونجاها اگه خونده باشی میگه چرا اول کلمه را بیان کرد بعد کلام را؟ میگه به جات این که کلام مرکب از کلمه یه، اول باید اجزاء مرکب باشد تا بعد به مرکب برسیم. لذا اول کلمه را تعریف میکنن بعد کلام را. این هم بهش میگن تقدیم به طبعه. یکی هم تقدیم بالعلیه، مثل این که هوا سرد است میخوام اینجا گرم بشد، آتش مهیا میکنیم، آتش که مهیا شد اینجا آوردیم، بعد گرم میشد مثلا مسجد اتاق، که آتش علت برای حرارته. او سه تقدیم فرقشون خیلی واضحه، فقط گیر که شده در تقدیم به طبع و تقدیم بالعلیه که فرق این دوتا چیه. فرق این دوتا آقا اینه که مقدم به تبع با مؤخر خودش انفکاکش ممکنه. خشت و سنگ و وسائل و آهن مهیا کردیم برای بنا به طلبیم اینجا رو بسازه، دولت معنی کرده. خب پس مقدم که اجزاء مهیا شد، اما مؤخر که خود مرکب نشد. انفکاک بین مقدم و مؤخر ممکنه، اما در تقدیم بالعلیه انفکاک محال است، نمیشه اصلا. علت بیاد معلول نیایم ممکن نیست، انفکاک محال است. این یاد بگیر که خیلی فایده داره. و یک شوخی این میکنن با اونهایی که فلسفه بلدند و فلسفه میخونن، بیچاره تازه منظومه یا امثال منظومه خونده بود و یک روزی در اومد گفت که من معجزه حضرت ابراهیم را قبولش ندارم. چرا؟ گفت به جهت این که ما در فلسفه خونده ایم انفکاک بین علت و معلول محاله. آتش علت سوزندنه، چطور میگن ابراهیم تو آتش انداختن نسوخت؟ خلاف قانون علم فلسفه یه. بعد یک کسی شوخ بود در مجلس، گفت آقا او کونی که با آتش خدا گفت اگه به تو بگه یخ میبندی، یا نار کونی بردن و سلامن. و این بیچاره فلسفه خونده لکن چیزی نفهمیده. پس انفکاک بین علت معلول محاله، اما مبادا شما معجزه حضرت ابراهیم منکر بشی که باز کتاب کونی میاد. اون خرق عادته، معجزه انبیا و اولیا اونا خرق عادته. عادتا انفکاک محال است بین علت و معلول، اما معالم انشاءالا میخوانی، اما ترک عادت بر خدا جایزه. سر بریده روی نیزه حرف میزنه، عادتا محاله، اما این معجزه بود، معجزه ترک عادت است. و هاکذا مقصود اشکال نکنی یک وقتی که شما میگی که انفکاک بین علت و معلول محاله، اونجا چرا منفک شد؟ معجزه است، معجزه رو کاری بهش نداریم. حالا که اینا رو فهمیدیم اجمالا، رفقا خیلی از این حرفا از ما شنیدن، حالا میگیم شما چرا جناب مصنف بعد از بسم الله الحمدلله میگد؟ چرا مقدم داشت اول بسم الله را بعد الحمد را؟ نمازم که خوندی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، چرا؟ اسباب تقدیم چیه؟ ایشون دو مطلب میگن برای اسباب تقدیم. یکی مطابعت قرآن مقدس، چون ذات اقدس الهی در قرآن اول بسم الله را فرمود بعد از اون الحمدلله را. پس مطابعت قرآن مقدس شده و خود سبب شرافت است که کسی که مطابعت قرآن می کند کلام شریف است، شرافت پیدا می کند. این یک سبب تقدیم بسم الله بر الحمدلله و تقدیم الحمدلله بر باقی مطالب تا آخر کتاب. حالا عبارت گوش بدین. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله افتتح کتابه بعد التیمن بالتسمیه. و اگر ممکنه برایت شرح متول مرا بخر و نگاه کن اینجاها، همه را تا آخر هفت جلدش نگاه کن، هر جا درس خوندی تا اون هفت جلد ببین کجای اونجایه اونا نگاه کن، خیلی برات مفید است. افتتح کتابه بعد التیمن بالتسمیه، لابا صرف میر یادت هست، تفعلتن مستر چه بابیه؟ تفعلتن، بله تفعیل. افتتح فارسی فصیح افتتحه یعنی گشود. به فارسی غیر فصیح میگیم ابتدا کرده، افتتحه یعنی ابتدا. میگن فلان آقا میخواد مدرسه را افتتاح کند. افتتاح کند یعنی چه؟ در مدرسه را باز کنه. چیه معناش؟ میگن میخواد نمیدون صد فلان جا را افتتاح کند، نمیدون برق فلان جا را افتتاح کند. افتتاح یعنی چه؟ شروع در کار. افتتح کتابه، افتتاح کرد مصنف کتاب خود را. بعد تیمون به تسمیه، فارسی زبان ها خیلی میگن آقا، میگن این خونه بدیوم نست، او خونه خوشیوم نست. یوم عربیه، یعنی این خونه برکت داره. خود تبرک هم یعنی برکت ها، یعنی این خونه برکت داره. وقتی خونه را منتقل شد شعرش زیاد میشه. او خونه بدیوم نه، یعنی برکت نداره. تا تمامش کرده خودش از حضرت اسرائیل میگه تو حق نداری، برو بذار برای ورثه. او میگه بدیوم نه. پس اول بسم الله را گفت برای تبرک، یعنی برای یمن کتاب، که این کتاب یمن پیدا کند، مبارک بشود. بعد تیمون یعنی بعد تبرک به تسمیه، یعنی بعد از تبرک به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم خدا. افتتح بحمد الله سبحانه، گشود کتاب خود را بعد از تبرک به بسم الله به الحمدلله. چرا؟ به حمد الله سبحانه اداء لحق شیء مما یجب علیه من شکر نعمائه. در مغنی عرض کردم اول هر کتابی من خیلی حرف میزنم و خیلی هم کم میخونم، چون حرف زدن دیگه عبارت نمیرسیم بهش. در جایش انشالله میخونید که شکر منعم واجب عقلی است نه واجب شرعی. شارع کاری نداره، عقل حاکم است. که کسی منعم باشد به من، یک سیگاری به من بده، اون منعم من میشد. شکر این منعم بر من واجبه به حکم العقل. شرع مقدس کاری نداره. اگر شرع مقدس هم میگد لئن شکرتم لازیدنکم، از باب ارشاد است. ولی شکر منعم واجب عقلی است. اونهایی که در اونجاهایی که نه دینی قبول دارن، نه خدایی، نه پیغمبری و ها کذا، هیچی را قبول ندارن، اگر کسی در بیابان تشنه آبی بهش بدهن، میگه مرسی، این شکر دیگه. ولی مرسی من خودم نمیدونم معنیش چیه. ولی یا میگه خدا حفظت کند، خدا را که قبول نداره. حاصل پس شکر منعم واجب عقلی است. از این جهت جناب مصنف میخواد به خدا بگوید که من نعمتهای تو را شاکر هستم. حالا میاد حمد یعنی شکر، نسبت بینشون میسندیم. خب پس شکر منعم واجب عقلی است. حالا ما میتونیم همه نعمتهایی که خدا به ما داده یک یک اینها را شکر کنیم؟ محال است. شرح باب هادی عشر نگاه کن، در حاشیش اونجا نوشته که در وجود یک فرد انسان، من، شما، اون آقای دیگه، 14,000 یا 16,000 نعمت است. در وجود ما 14,000 یا 16,000 نعمت خدا خلق کرده. هادی عشر چاپ سنگی، نه این چاپ های حروفی که امروز دارن درست میکنن، دارن کتاب رو ضایع میکنن. خب حالا ما میخوام شکر کنیم این 14,000 نعمت را؟ محال است، نمیشه اصلا. و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. سعدی میگد در هر نفسی که فرو میرود چیه؟
هر نفسی که فرو میرود ممد حیات.
و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و در هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به دراید. پس ای که ابتدا به حمد کرده میخواد شکر کند خدا را، همه نعمت ها را شکر کند، میگه محاله، بعض نعمت ها را نه همه را. در وجود خود انسان درس نخونده، هیچ کاری هم نکرده، 14,000 یا 16,000 نعمت هست، چطور میتونی شکر کند؟ بعض اینها را، یکی دو تا 10 تا را مثلا. ادا ان لحق به شیئن، شیئن تنیش برای تغییر ها، ادا ان لحق به شیئن یعنی چیزکی از نعمت ها، نعمت عظیم که مردم شاکر نیستن. تفسیر نگاه کن، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت خدا سوال میکند که چرا نعمت بزرگ مرا شکر نکردی. بعد نعمت عظیم کیه؟ ولایت علی، شاخدارا را با علی یکی میدونن. حرفا چیه بابا؟ حاصل شیئن یعنی یک چیزکی از نعمت ها، ادا ان لحق به شیئن، در همین کتاب میخونیم تنوین برای تغییر است، یعنی یک چیزکی، لحق چیزکی، مما از اون چیزهایی که یجب علیه، که او واجب بر انسان که ادای حق او را بکنه و وجوبش هم عقلیست نه شرعی. لحق به شیئن مما یجب علیه، ما یجب چیه؟ من بیان مایه، پشتن بر رسه من الاوسان، من چیه؟ اوامر بیانیه، یعنی اون مایجب چیه؟ من شکر نعمائه، که اونی که واجب است انسان ادا کند شکر کند نعمتهای خدا را. من شکر نعمائه التي تألیف هذا المختصر اثر من آثارها، نعمتهایی که نتیجه اون نعمتها خیلیه، یکی کتاب نوشتن، نعمتهایی که خدا داده خیلی نتیجه داره، چشم، گوش، دست، قلم، دوات، شب باشد چراغ، اینا همش نعمته و اینها خیلی نتایج خیلی داره. یکیش اینه که انسان میتونه کتاب بنویسه، و اگر چشم نباشه چکار کنه؟ چجور کتاب بنویسه؟ گوش نباشه چطور درس بخونه تا کتاب نویس بشه؟ دست نباشه چطور بنویسه؟ این یکی از آثار و نتایج اون نعمت هایه. حالا شما خودتون میتونی فکر کنی که کسی که میخواد کتابی بنویسد چند چیز لازم است تا بتونه بنویسه. اگر تو نیست حساب کنی به ما خبر بده که انسان کتاب بنویسد چقدر وسائل لازم است تا کتاب بنویسند. ندف یک کسی یک صحبتی با ما کرد، بعد گفتم شما وسائل مهیا کن، من سه ماه یک کتاب علمی به شما تحویل میدم. خب وسائل خیلی ها، چشم داریم، گوش داریم، بقیه داریم، لیکن بعضی چیزهایی است که وسایلش پیش شما نیست. حالا اونا چیه؟ به عقل خود فکر کن که چیه که انسان بتوند یک کتابی تعریف کند و به چاپ بده. خوب دقت کن آدم، التی اون نعمتهایی که تعلیف این مختصر یک اثریست، اثر زیرشون است نتیجه، یک نتیجه است از آثار اون نعمت ها، ولو نعمت ها هزار نتیجه دیگه داره. خدا به من چشم داده، نتیجهش یکی همین شد که من کتاب نوشتم، نتیجه چشم چیز دیگه هم هست، راه من پیدا میتونم، رفیق من تو خیابان میبینم میشناسم، میگه ها فلانی صبر کن کاری بد دارم. اگر چشم نباشد که چکار کنه انسان؟ هیچ کار نمیتونه. پس کتاب نوشتن تنها اثر این نعمت ها نیست، یکی از اثرهای نعمت های که آدم کتاب نویس میشد. اون وقت برین زحمت بکشید آقا ماده سنفه در مجون بحرین و الفه در مجون بحرین اونجا نگاه کنید که فرق بین تصنیف و تألیف چیه. میگن این کتاب تألیف زید است، اون کتاب تصنیف زیده. مصنف میگن مصنف فاعل دیگه، مصنف یعنی تصنیف کننده. فرق بین تصنیف و تألیف چیه؟ مؤلف میگن مؤلف این کتاب فلانیه، الفه یا الفه، صنفه یا صنفه. اینا را نگاه کنید همه را. من که استاد نیستم، استاد بخواد بگوید نیم سطر بیشتر درس خونده نمیشه، یک مقدار خود شما باید. بله روایت دارد حضرت صادق سلام الله علیه به اصحابش فرمود منا القاء الاصول و علیکم اخراج الفروع. خود ما قواعد کلیه رو میگیم، تطبیقش با افرادش دست شما. حالا استاد وقتی درس میخونیم یک چند مطلبی مناسب هست میگد، بقیه رو به شما میگذارد. حالا تصنیف و تألیف فرقش چیه؟ برو نگاه کن مجموع بحرین. التی تألیف هذا المختصر اثر من آثارها. خیلی تمام شد. زل حمد از خارج درس کنم آقا. قدیم خراسانه می گفتن، حالا نمیدونم، ما 40 سال از خراسان در اومدیم بعد رفتیم خراسان. میگن بفرما، بنشین، بتمرد یک معنا داره. آقا وارد میشن میگیم آقا بفرما، اون یکی وارد میشن میگیم بشین، اون یکی دیگه میگیم بتمرد. میگن یک معنا داره. یک معنا داره بله، لکن لوازماتش با هم فرق داره. بفرما یعنی بنشین، اما احترام طرفه. به اون آقای دیگه میگیم بنشین، بنشین اما احترام نکردیم. به تمر اونم بنشین اما حد کشم کردیم. حالا در نزد ما و شما حمد و شکر یک معنایه. آقا پلاو خورده، سینه مرغ هم خورده، بعدم دستش رو هم میذارد الحمدلله رب العالمین. میگیم تر اینجور گفتیم، میگه شکر کردم نعمت را. نه دروغ میگه، شکر نکرد. در ظاهر اینا همه یک معنایه، غضنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، حزبر و قسوره و حیدر است و زیغم شیر درنده. میگن اینا یک معنایه. نه خیر، هر کدامش با دیگری زمین تا آسمان با هم فرق دارن. اینا رو برید کتب لغت خیلی نوشتن، مال سعالبی، مال کسان دیگه، فرقه ها اینا رو می نویسن که اینا با هم فرق دارن. حالا می خواهیم ببینیم حمد و شکر فرقشون چیه، چه فرقی با هم دارن. والحمدو هو سناء باللسان. این هم از خارج باید عرض کنم، چاره نیست دو سه روز شما معتل میشین بعد انشاءالله را می افتین. این ماشین از زمستون که هست آتش میزنن بعد چند دقیقه میذارن کار کنه. میگیم چرا آخر را بیفت؟ میگن نه تا گرم بشه، گرم بشه بعد را میفتیم. حالا هم دو سه روز ما میخونیم تا گرم بشیم. حاصل تعریف آقا منطق اگر خونده باشه، اگر نخونده میخونه انشاءالله. تعریف جنسی دارد و فصل. کار جنس جمع کردن تمام افراد است. کار فصل خارج کردن اغیار است. صرفی میخوندی لابد الفصل هو الحاجز بین الشیئین. حالا ما حمد را میخوایم تعریف کنیم تا برسیم به شکر. میگید الحمد هو ثناء. ثناء یعنی خوب گفتن، فارسی ساده ها، فارسی ساده. ثناء یعنی خوب گفتن کسی، احترام کردن کسی، این جنسه. باللسان این فصل است، یعنی کسی را احترامش را اظهار کنی اما با زبان. وقتی میخوای یک کسی را معرفی کنی و احترام کنن مردم، با زبان بگی آقا اینو میشناسی؟ میگه چطور؟ میگه این سرشمیر خیلی خوب بلده. به این گفتن ثنا میشه. حمد اینو میگن. که تمجید کسی را بکنن با گفتن، نه این که دمراش پاشد و وارد شد دمراش راست میسته. این حمد نیست، مردم فهمیدن که این آقا محترمه، اما با لفظ نگفتی، پا شدی ایستادی، اینم احترام و رسابت کردی، لکن لسان نیست. این حمد نمیگن، باید به لسان باشد. هو سنا و به لسان علل جمیل. فصل دویم، این تعریفش میکنی که فلان کار خوب میتونه، صرف میر خوب بلده، اما میگه ای آقا رو میشناسی؟ میگه نه. میگه آقا این روز روشن کیسن بری میکنه، خیلی استاده. این حمد نمیگه، بر کار نیک اگر تعریفش کردی، معرفی کردی، این حمد میگن. به کار نیک خیلی جوانا با هم میشینن سر کوچه یک جای، میگن فلانی نمیشناسیم، اینقدر مردم را ترسونده که از ترسش بهش سلام میکنن. و روایت دارد کسی از ترس کسی بهش سلام کند، اون طرف در قعر جهنم جاشه که از ترسش آدم بهش تواضع کنه. و این مذمته، این جمیل نیست. جمیل اون است که بر کار خدا پسند، به اصطلاح که خدا بپسنده. اینم فصل دویم. پس دو فصل شد، یکی عظمت کسی را ثابت کنیم به لسان، و یکی اون هم به کارهایی که نیک است، به اصطلاح من و شما خدا پسند. بگم این آقا اخلاق خوشی داره، این آقا مثلا فرض کنین درس خوب بلده، این آقا خط خوشی داره، اونم خدا پسنده. روایت هم دارد که خط خوش خیلی مطلوب خدای. خلاصه پس این دو فصل علال جمیل، سواء تعلق بالفضائل او بالفوازل. فضائل چند حرفه؟ حروف چند تاست؟ فضائل. فوازل چند حرفه؟ پنج تا. پس عدد حروف یکیست، ماده هم یکیست. و در همین کتاب انشاءالله مفصل میخوانی که هیئت معنا را تغییر میده. هیئت فضائل وزنش چیه؟ فضائل مثل مساجد هست یا نیست؟ فوازل مثل چیه؟ توالب. هیئت با هم فرق داره. هیئت گاهی سبب فرق معنا می. فوازل مثل چیه؟ توالب. هیئت با هم فرق داره. هیئت گاهی سبب فرق معنا میشد. در همین کتاب میخونی، اگه شرح نظام هم خونده باشی اونجا هم گفته است. حیوان، جبلان، نزوان. این حرف دویم متحرکه، حیوان، جبلان، نزوان، حرف دویم متحرکه. عطشان حرف دویم ساکنه. هیئت با هم فرق کرد. عطشان برای فعلان، نزوان برای فعلان. این دوتا چون هیئت با هم فرق داره، معنا هم فرق داره. در حیوان، نزوان، جبلان حرکت عین الفعل دلالت میکند که معنا درش حرکت است. نزوان جهیدن نر بر ماده. الاغا را دیدی وقتی میجهن به هم، نره حرکت داره. باقی را بذار. حیوان تا آدم حیات داره حرکت داره. همین که اسرائیل خفش کرد، گربه میاد چشمش رو در میارد، هیچی نمیفهمه، حرکت نداره. اما حالا یک پشه اگر به صورت بچیند میزندش. پس معنا چون حرکت دارد، عین الفعلش معنا هم حرکت داره. اما عطشان چون عین الفعل ساکنه حرکتی درش نیست، ولی من تشنه‌ام حرکت در من نیست، منتظرم یک کسی آب بیاره بخورم. حالا فضائل و فواضل میگن فرقش اینه، فضائل اون کارها ایره میگوین که در اون کارها تعدی به غیر ممکن باشه، فواضل که تعدی به غیر ممکن نباشه. اشتباه کردم، فضائل اون کارهاییست که تعدی به غیر ممکن نباشه، فواضل اون کارهاییست که تعدی به غیر ممکن باشد. این فرق این دوتا اینه، سواء تعلق بالفضائل او بالفواضل. خب تا اینجا مصداق حمد درش دو فصل بود، یکی باللسان و یکی چه جمیل باشه. حالا شکر رو ببین که با او فرقش فهمیده میشد به سبب فصل. و شکر فعلون ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الانعام. نگه شکر کار است، کار فعل یعنی کار، شکر کاری است که ينبئ یعنی يخبر یعنی يفهم یعنی میفهماند اون کار، عن تعظيم المنعم که ما میفهمیم که منعم را بزرگ شمردیم. خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها در مجلس، برو فکر کن که اشاره به همین نکته می کند، میگه پدر من شما را از اون پوست مشکهای خشک، مشک آب خشک می شد می اندازن تو صحرا، اینا عوض این که آب گوشت بره گوسفند را درست کنن اونو میجوشندن میخوردن. و پدر ما کاری کرد که شما نعمتهای دنیا گیر شما اومد، آمدین ما دخترش این وضع با ما معامله میکنین، این تعظیم پدر ما شده است. پس شکر کاریست که یون به خبر بدهد یعنی به مردم بفهمانه. چرا بفهمونه این کارتو؟ بفهموند که شما منعم خود را بزرگ شمردی. ينبئ عن تعظیم المنعم، وقتی که اون آقا وارد میشد و شما دم راش میستی تا ننشستن نمینشینی، خب مردم عاقل میفهمن که شما این آقا را بزرگ شمردی. و بیچاره دیگه فقیر وارد میشد اصلا پشتت هم بهش میچرخونی، جواب سلامش هم نمیدی، معلومون رو حدکش کردی. پس شکر فعلیست که از این فعلتو مردم بفهمن که منعم خود را تعظیم کردی یعنی بزرگ شمردی. فعل قید زبان ندارد، گفتنم فعل است، اما نه من چیزی نمیگم، فقط آقا وارد شد میایستم. ندف استاد ما انشاءالله اگر ندف مشرف نشدی مشرف میشی رضوان الله علیه، ندف 5 تا در داره، از هر دری وارد میشد خدای من میدونه. ما این طرف بودیم تو سن این سن دیدی ما رو نمیدید، از او در میخواست بره، ما میایستادیم تا از سن خارج بشد بعد میرسید. اینم میگن شکر که من به احترامش میایستم ولی او مرا ندیده، خدا که میبینه که ای استاد من، ما باید احترامش کنم تا مردم بفهمن که این آقا رو به احترام کردم، ولی او ندید پیش خدا که نوشته هست که این فعل گاهی لفظ است گاهی محبت است در قلب مدوستش دارد، گاهی با دست و چشم و پا احترامش میکنم، آقا میرد بیرون کفش جلوش میذارم. مطلق است، نه لسان تنها، لسان اینم شکره استادن به احترامش اینم شکره، کفش پیش پاش بذارم اینم شکره، در قلبم دوستش داشته باشم اینم شکره است. حالا علی چه گفت؟ من علمنی حرفن، علی دروگویه، حرف بی ربط میگه. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، عبد کارش احترام مولایه، به هر جور احترامش کردیم شکر است. فعل ینبه و ان تعظیم المنعم به سبب الانعام، سواء کان ذکرن باللسان، در هر جا نشستیم تو مجلس اون آقای منعم را پیش مردم میگیم به آقا این شخصی شما نمیشناسید، صرف میر را خمسی قصازیش بلده، این ذکر باللسان شد. او اعتقادن و محبتن بالجنان، یا نه از ترس نمیتونم این آقا را به مردم بگم شخص بزرگواریست، به قلبم دوستش دارم، اینم شکر است. و خیلی علی را دوست دارن لکن میترسن برن بگن، چه کنن؟ نمی، اما در قلب دوستش دارد، اینم شکر است. او محبتن بالجنان، جنان نسا خوندی؟ جنان و حشا چیه؟ اصلا محبتن بالجنان به دل دوست داشته باشد طرف را، اینم به شکر میگیم. او عملا و خدمتا بالارکان، زیر ارکان مثل اعضا، یا عمل و خدمتی میکنیم با اعضاء بدن، با دست کفش پیش پاش میدارن، با دست عبایش کجا راست میکنن و هاکذا، اینم شکر است. پس مصداق شکر چند تا شد؟ سه تا. یا تعظیم من امتجل میشد، سوا اون کان ذکرن باللسان این یکی، او اعتقاد قلبی دوتا، یا با اعضا کاری کنم که مردم بفهمن که این شخص بزرگواره بر من، ایشو سه تا. دوتا اش حمد هست یا حمد نیست؟ یکیش حمده لسان تنها، اما محبت قلبی و کفش پیش پاش گذاشتن اینا دیگه حمد نیست، چون گفتیم باید به لسان باشد. خب او عملا و خدمتا بالارکان، فمورد الحمد اللسان. حالا او شرح بل اگر خریدی اینا دیگه گفتن ما لازم نیست، حالا ما دو سه روز اینا رو میگیم بعد حواله میدیم به اون شرح. مورد را یک جای بینیست، یعنی محل وجود حمد، مورد یعنی محل وجود حمد، یعنی یاداش کن. فمورد الحمد هو اللسان، پس محل وجود حمد زبان است، که حمد در زبان وجود میگیرد، به چیز دیگه وجود نمیگیره. فمورد الحمد هو اللسان و وحده، زبان تنها، با چیز دیگه حمد وجود نمیگیره، فقط به همین لسان. و متعلقه یا ام النعمت و غیرها، بودیم فضائل و فوازل، فضائل معنا کردیم اون نیکهایی که به طرف نمیشه داد، مثالش هم میدونن آقا قد رسائی داره، آقا صورت خوشگلی دارد، این میتوند این قد رسای خود را به منی که پشتم گوزه است یا شکلم بده حسن خود را به من بده؟ نه. سباحت الخد و رشاقت القد، اینا از فضائله، نیک است. لمعه اگر خونده باشی یا بخوانی دارد اونجا که دو امام جماعت اگر در پیش نمازیه این مسجد با هم نزاع کنن، اما نزاعشون جوری نباشه که موجب فسق بشه. نه او میگم این مسجد محله معزی محله ما باید بخونم، او میگن نه خیر معزی محله ما باید بخونم. اونجا میگن مرجح بیان میکنند، یکی از مرجحات میگن هر کدوم خوش دلتر است او میگن جمع. پس من شد خوشم خیلی 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 هم دارد بگم ما آقا از این طلبا اینجا میکنیم کنم نجف منه میکنیم که این دست کنم. این روایتی دارد که کتابش هم اگر خواستی اسرار قاسمی دارد که حضرت از جبرئیل پرسید، گفت هیچ وقت دست پاچه شده؟ گفت بله. گفت کی؟ گفت دو جا. یکی گفت که وقتی که برادرها یوسف را تو چاه انداختن، خدا به من گفت جبرئیل برس، اگر اندک یوسف به زمین بخورد تو را از منصبت می اندازم. گفت به قسمی دست پاچه شده که حساب نداره، تا یوسف گرفتم که به زمین نخوره. گفتن بفرمون. اما حضرت زکریا پیرمردش سفید اره را به فرقش گذاشته به تعلیم ابلیس که ارهش کنن، اره رسید به فرق حضرت تو درخت بنهان شده بود. خدا گفت اگر صدات در اومد تو از پیغمبری میانداد. میگن پس خدا خوشگل پسنده یوسف را میگد که مبادا به زمین بخوره. این پیرمرد در سفید میگه صبر کن بذار سر تره کنه. حالا این درسته درست نیست، من ناقلم آقا. خلاصه این مطلب، پس صباحت الخب و رشاقت القد از فضائله، نیک است اما به کسی نمیشه داد. اما فوازل ما ثروت خیلی دارن، از ترس این که دولت مبادا مصادره کنه مسجد میسازن و طلبا شهریه میدن، خوی تعدی به غیر کرد. ثروت هم نعمت خدایا خوبه. حاصل پس مورد حمد لازم نیست که به منی که او را حمدش میکنم چیزی داده باشه، لازم نیست. لذا عوام الناس فلان آقا را حمد میکنن با اینکه نه پیشش درس خونده ام نه بهش چیزی داده. تعدی بغیر لازم نیست، از فضائل باشد این تعدی بغیر نداره، فوازل باشد تعدی بغیر. و متعلقه اونی که تعدی بغیر نشده مثل صباحت الخد و رشاقت القد، متعلق هم هر دو میشه، هم چیزی که به غیر داده شده، هم مثل خوشکلی یا قدرسا که به غیر داده نشده. پس متعلق حمد این دوتا هر دو میشه. اما در شکر صباحت الخد و رشاقت القد این شکر میشه درش یا نمیشه؟ نمیشه، چون گفتیم در مقابل انعام است که چیزی به من داده باشد، چیزی نداده او خوشگله به من چه، او قدش رسایه به من چه. پس متعلق هم دوتایه، متعلق شکر یکیست. مورد حمد منحصر بود در لسان، مورد شکر سه چیز بود. حالا به اصطلاح منطقی نسبت رو میسنجیم از نسب اربعه، تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه، یکی دیگه تباین. گوش بدید. و متعلقه یا ام النعمت و غیرها. خب تا اینجا حمد را خوندیم که موردش زبان تنها، متعلقش دو چیز و مورد شکر، موردم که معنا کردیم، و مورد شکر یا ام اللسان و غیره. مورد شکر به زبان میشد، به اعتقاد قلبی میشه، به خدمت با دست و پا هم میشد. پس متعلق شکر سه چیز موردش، سه چیز مورد حمد یکی و مورد شکر یا ام اللسانه و غیره، و متعلقه یکون النعمت وحدها. اما متعلق شکر نعمت تنهایه. آقا قد خوبی داره به مچه، صورت خوبی داره به مچه، پس متعلق شکر یک چیزه، متعلق هم دو چیز بوده یا یک چیز؟ دو چیز. و متعلقه یعنی متعلق شکر یکون نعمت وحدها، فالحمدو باید از خارج از کنه. خب حالا انشاءالله اینو خوب به ذهن چسبوندیم، حالا نسبت سنجی میکنیم از حیث مورد که نسبت بین حمد و شکر از حیث مورد چیه. خب واضح هست، کلو حمدن من حیث مورد داخل در شکر هست یا نیست؟ هست، چون شکر سه تا بود، یکیش خود لسان بود دیگر. پس کل حمدن به اعتبار مورد شکرون، اما کل شکرن میشه بگیم حمدن یا نمیشه؟ نمیشه. پس نسبت عموم و خصوص مطلق شد. در منطق میگیم هر طرف که کل آمد بیخواست است، هر طرف که کل نیامد عام است. پس کل و حمدن شکر، اما از این طرف کل شکر حمد نیست. این به اعتبار متعلق نسبت چه شد بالاخره؟ خب فالحمدو اعم بالاعتبار المتعلق، حمد اعم است به اعتبار متعلق. اشتباه کردم ظاهرن؟ بله؟ نه خیر، من وضع نیست. خوب فکرش رو بکنیم که الان روز اول بسم الله میگیم حمد به اعتبار متعلق. اما یعنی چه؟ یعنی دو مصداق داره حمد. دو مصداقش چه بود؟ فضائل فوازه. شکر به اعتبار متعلق چند مصداق داره؟ یکی. چیه؟ نعمت تنها یعنی فوازل. حالا اینه که فهمیدیم، نسبت سنجی انشاءالله فهمیده میشه. فالحمدو اعمو بالاعتبار المتعلق، پس حمد به اعتبار متعلق دو فرد داره، اعم است. و اخصو یا اخصو را نگیم، اون را بچسبونیم که باز اشتباه نکنیم. حمد به اعتبار متعلق چند فرد داره؟ دو فرد. شکر به اعتبار متعلق چند فرد داره؟ یکی. این در نظر باشه. حالا بیم به اعتبار مورد. حمد به اعتبار مورد، مورد یعنی اون جای وجودش. حمد به اعتبار مورد چند جا داره؟ یکی. شکر به اعتبار مورد چند چیز داشت؟ سه تا. حالا اینو فهمیدیم، انشاءالله یاد میگیریم. فالحمدو به اعتبار المتعلق اعم است. فالحمدو اعم به اعتبار المتعلق یعنی متعلق هم دوتاست، فضائل و فوازل. و اخص به اعتبار المورد، اما به اعتبار مورد، مورد هم تنها لسان بود یا نبود؟ حالا این دوتا را در مقابل شکر باید بگذاریم که خوب بفهمیم. حالا من اینجور میخونم، فالحمدو اعم به اعتبار المتعلق من الشکر. اینو اینجا بچسبون. حمد به اعتبار متعلق اعم است به اعتبار متعلق اعم است از که شکر. چرا؟ چون شکر متعلق دوتا داره یا یکی؟ یکی. اون من الشکر که چسبوندیم میفهمیم. و اخص به اعتبار المورد، و حمد به اعتبار مورد نسبت به شکر اخص یا اعم؟ چرا؟ یک مورد داره، شکر چند مورد داره؟ پس اینجا من الشکر بچسبون. و اخص و به اعتبار المورد من شکر و شکر بالعکس میخواد همین را بگه. خب حمد هی تکرار میکنم چون خودم تقریبا میخواستم فرق بشن. پس حمد به اعتبار متعلق اعم شد، شکر به اعتبار متعلق اخصه، دوباره حمد به اعتبار مورد اخص شد یا نشد؟ شکر به اعتبار مورد اعم است و شکر بالعکس براش اینه و شکر بالعکس. و من هازا تحقق تصادقهما فیل فی سناء باللسان فی مقابلت الاحسان. هیچ نشی آقا. پس کسی به ما نعمتی داده، یک سیگار داده، اینجا حمد صدق می کند یا نمی کند؟ حمد هست یا نیست؟ شکر هم صدق می کنه یا نه؟ عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق میخواد، یک ماده اجتماع. پس کسی که به من نعمتی داده، منم با لسان او را در مجلس مدحش میکنم، این هم حمد است و هم شکر، این مورد اجتماع. حواس خوب جمع باشه. و من هذا تحقق تصادقهما فی الثناء باللسان فی مقابلت الاحسان. این ماده اجتماع، هم حمد است و هم شکر. و تصادقهما و تفارقهما فی صدق الحمد. حالا دو مورد فرق را میخواهیم. و تفارقهما فی صدق الحمد فقط علی الوصف بالعلم و شجاعه. آقا خیلی باسواده یا خیلی شجاعه، من در مجلس به اون علمش مدحش میکنم، به شجاعتش مدحش میکنم، این حمد هست یا نیست؟ هست. شکر نیست. چرا؟ علم خودش را که به من نداد، شجاعت خود را به من نداد. اینجا ماده افتراق بین حمد و شکر، یعنی حمد هست شکر نیست چون به من چیزی نداده، این ماده افتراق بین حمد و شکر که اینجا حمد هست و شکر نیست. حالا یک ماده افتراق دیگه میخواییم. و تفارق ما فی صدق الحمد فقط علی الوصف بالعلم و شجاعه. علم و شجاعت مثل سباحت الخط و رشاقت القد است، یعنی به من نداده. و صدق و شکر فقط علی الثناء بالجنان. اما من آقا رو دوست دارم که به من سیگاری داده، اینجا شکر هست یا نیست؟ اما حمد هست، نه چون به لسان نیست، به قلب مثلا. و صدق و شکر فقط علی الثناء بالجنان فی مقابلت الاحسان، به من سیگار داد مثلا. و الله برای فردا. لا اله الا الله.